سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون میگوید برای کاهش عساکرین کشور در افغانستان روی چندین گزینه غور میکند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بخش های نظامی و سیاسی طالبان درباره صلح و جنگ در افغانستان با هم اختلاف دارند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع آمریکا روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور می‌کند. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش با خود برده بودند، صبح امروز رها ساختند و ایران می‌گوید که یک حمله سایبری را خنثی ساخته است. مشروع اخبار. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید وزارت دفاع این کشور روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور میکند. جنرال مارک میلی، لوید رسیز اردوی آمریکا، در اظهارات دیروز خود به کانگرس با آنکه در مورد شمار دقیق این سربازان چیزی نگفت، ولی پذیرفت که باقی ماندن شمار از نیروهای آمریکایی در افغانستان برای جنگ علیه تروریسم مؤثر است. او گفت روی چندین گزینه غور می شود که باقی ماندن سربازان یکی از آنهاست. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که 5,000 نفر آنها عملا در جنگ علیه تروریسم سهیم می باشند و دیگران با قوتهای ناتو در مأموریت حمایت قاطع و نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و به آنها کمک می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، قرار بود جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز دیروز به نشست عقب درهای بسته کانگرس درباره پیشرفت جنگ جاری در افغانستان معلومات دهد. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش در مسیر شبرغان آقچه به اتهام وابستگی با یک قماندان خیزش مردمی در این ولسوالی با خود برده بودند، صبح امروز رها ساختند. الفشا عطایی، ولسوال فیض‌آباد، به رادیو آزادی گفت که هنوز هم 4 تن دیگر از افراد قماندان علابیرن در قید طالبان قرار دارند.
این 4 نفر باشندگان قریه ککلداش و لفالی فیض‌آباد هست. یکیش مولان، آجی مولان نام داره، آدم 70 ساله هست، و یک 3 نفر هم اصلاح مقارب آجی مولان قاموی آبر الله بیرن هست.
قماندان علا بیرن 3 روز پیش در یک حادثه ترافیکی در مسیر شبرغان اندخوی جان باخت. او مسئولیت امنیت شهرهای شبرغان مزار را در ساحه به دوش داشت. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، یک طفل 4 ساله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این ماین از سوی طالبان کارگزاری شده بود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می افزاید که زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید یک حمله سایبری بر زیربنای حکومتداری این کشور را که ادعا میکند به حمایت کدام کشور انجام شده بود، دفع کرده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر مخابرات ایران، دیروز گفت که این حمله به گونه عالی تنظیم شده بود. او افزود که مقامات ابعاد دقیق این حمله را بررسی می کنند. وزیر مخابرات ایران نگفت که این حمله از سوی کدام کشور صورت گرفته و مشخصاً کدام زیربنای الکترونی هدف قرار گرفته است. او وعده نمود که یک گزارش در این مورد بعداً صادر خواهد شد، اما او گفت که این حمله شناسایی و خنثی ساخته شد. روسیه در یک اقدام متقابل اخراج 2 دیپلمات جرمنی را اعلان کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت گیزا اندریاس وانگیر، سفیر جرمنی را احضار نموده، با وی گفته شد که این 2 دیپلمات برای خارج شدن از روسیه 7 روز وقت دارند. جرمنی هفته گذشته دو دیپلمات روسی را بعد از آن اخراج کرد که دفتر سارنوال فدرالی به تاریخ 4 دسامبر گفت که دلایل واقعی کافی وجود دارد که یا حکومت روسیه و یا ادارات جمهوریت چچنستان امکان دارد قتل زلیمخان خانگوشویلی، یک مرد 40 ساله چچنی در برلین را دستور داده باشند. نام برده در اواخر ماه آگوست در یک پارک برلین با دو مرمی در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت. او سابق در صفوف جدایی طلبان چچنی جنگیده و سپس در گرجستان پناه گرفته بود. آقای خانگوشویلی چند سال بعد با فامیل خود برای پناهجویی به جرمنی رفته بود. و مردم بریتانیا امروز در انتخابات رای می دهند که نتایج آن برای بریگزیت یا چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 7 صبح به وقت محلی گشوده شد و مردم می توانند تا ساعت 10 شب رای دهند. نامزدان 650 حوزه انتخاباتی برای به دست آوردن 326 کرسی پارلمان با هم رقابت می کنند. نظرسنجی های اخیر نشان داد که مردم حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم بوریس جانسون را که از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کنند ترجیح می دهد. حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین که پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را چندین بار مانع شده در مقام دوم قرار دارد، ولی هر حزبی که با آرای بیشتر دست یابد به ائتلاف با احزاب کوچک نیاز خواهد داشت. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که برای کاهش از ساکرین کشور در افغانستان روی چندین گزینه غور میکند. آیا بین دفتر سیاسی طالبان و جنگجویان این گروه در افغانستان هماهنگی وجود دارد؟
تعداد گروپ های هست داخل طالبان که اونا میخواین صلح سبوتاژ کنند و این گروپ ها عمدتاً تمویل میشن، تجهیز میشن و فرمانبرداری از پاکستان نمی کنند.
وضعیت زنانی که مصروف کارپاکی در هراتن چگونه است؟
تو 11 سال ویمی مارکت ویمی جمعه و کرک باک میکنم. خانوی تو 11 سال را میگفتی چشما میچی نمیبینه، کمر من درد میکنه، کخم میکنه.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
سلنگاری اصطلاح است که روانشناسا تحت عنوان مدیریت زمان میشناسند. یعنی فرد زمان و وقت خود مدیریت نتانه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا روح کاهش از ساکرین کشور در افغانستان غور می کند. مارک میلی لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا دیروز به کانگرس آن کشور گفت که پنتاگون برای کاهش از ساکرین کشور در افغانستان روی چندین گزینه مختلف غور می کند. این در حالی است که مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که ماموریت بسیار مهم مبارزه علیه تروریسم در افغانستان هنوز هم در برابر آمریکا قرار دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان چهارشنبه چند موضوع از سوریه گرفته تا افغانستان مورد بحث قرار گرفت. مارک میلی رئیس کمیته مشترک لویدری سیزان ایالات متحده نگفت که دقیقاً چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما او پذیرفت که ادامه حضور شمار کم سربازان برای مبارزه علیه تروریسم یک اقدام بالقوه است. در این میان مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفت می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که افغانستان هرگز به پناهگاه امن حراس افغانانی که بتوانند آمریکا را هدف حمله قرار دهند مبدل نمی‌شود. و افزود ایالات متحده حضور خود در افغانستان را کاهش داده می تواند، اما ماموریت ضد تروریسم را هنوز انجام می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه نوامبر در پایگاه هوایی بگرام گفت که تصمیم دارد که شمار نیروهایش در افغانستان را به 8600 تن کاهش بدهد. آمریکا حدود 13000 سرباز در افغانستان دارد. خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی است که پیش از این طالبان روی آن در جریان مذاکراتشان با زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تاکید کردند. بعد دنبال اثرگیری مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر، طالبان بر یک مرکز صحی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام حمله کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را که 2 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت به شدت نکوهش کرده است. او افزوده که ایالات متحده در کنار مردم و نیروهای امنیتی افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید بخش های نظامی و سیاسی طالبان درباره موضوعات مختلف مانند صلح و جنگ این کشور با هم اختلاف دارند. سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت اگر طالبان و حکومت افغانستان به صلح دست یابند، دولت افغانستان در مورد این که آیا جنگجویان محلی این گروه مطابق با این توافقنامه احتمالی از جنگ دست خواهند کشید نگران است. طالبان اما این اظهارات را رد کرده میگویند در بین این گروه نظر واحد در مورد صلح و جنگ وجود دارد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
با آنکه امریکا مذاکرات با گروه طالبان را از سر گرفته، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید میان بخش نظامی و سیاسی طالبان در مورد جنگ و صلح افغانستان اختلاف وجود دارد. کبیر حقمل سخنگوی این دفتر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طبقات پایین و بالای طالبان نیز در این مورد با هم نظر واحد ندارند.
در مورد موضوعات جنگ و صلح و حتی مذاکرات نظر همخوان با یکی دیگر ندارند. طبقات پایین و بالای طالبان، مردمای سیاسی و نظامیشان با هم مشکلات دارند. ما نگرانی از این هستیم که وبود هم در رابطه با صلح با طالبان که اگر توافق هم صورت میگیره، آیا رده های پایین و جنگجوهای طالبایی که در محلات می جنگند قبول میکنند همین فیصله کسایی که به نمایندگی از اینا در مذاکرات میشینند و یا خیر؟
حقمل میگوید به همین دلیل حکومت افغانستان شرط آتش بس یک ماه را برای آغاز گفتگوهای صلح پیشکش کرده است. با گفته او طالبان در این یک ماه باید ثابت کنند که بالای جنگجویانشان کنترل دارند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز با پخش یک پیام به رسانه‌ها گفته است طالبان باید با قبول کردن آتش بس رهبری واحد خود را ثابت کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به پیام رادیو آزادی در این باره تا حال جواب نداده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی بخش نظامی طالبان در افغانستان به رادیو آزادی میگوید که در میان طالبان گروه‌های انشعابی وجود ندارند و درباره صلح و جنگ طالبان نظر واحد دارد. مجاهد درباره آتش بس میگوید تا به دست آمدن توافق صلح با آمریکا به حملاتشان ادامه خواهند داد. او گفت اگر توافق صلح به امضا برسد، تفنگداران این گروه در کمتر از 3 ساعت مطابق آن عمل خواهند کرد. این در حالی است که آمریکا مذاکره با طالبان را 6 روز پیش در قطر از سر گرفت. پیش از این در ماه سپتامبر و با دنبال کشته شدن یک عسکر آمریکایی در یک حمله انتحاری طالبان در کابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو با این گروه را لغو کرد. ترامپ پیش از این در مکالمه تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که آتش بس یکی از پیش شرط‌های گفتگوهای صلح می باشد. اما طالبان روز گذشته در حالی که رهبری سیاسیشان در قطر سرگرم مذاکره با آمریکا است، بالای پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان حمله کردند. حمله‌ای که به گفته وزارت داخله در آن 2 غیر نظامی کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. برخی کارشناسان نظامی افغان به این باورند که میان طالبان چند دستگی وجود دارد. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید حلقات در میان طالبان وجود دارند که میخواهند بار دیگر مذاکرات این گروه با آمریکا در قطر سبوتاژ شود.
تعداد گروپای هست داخل طالبان که اونا میخواهند صلح سبوتاژ کنند و این گروپا عمدتاً تمویل میشن، تجهیز میشن و فرمانبرداری از پاکستان نمیکنند، از دیگر حامی و پناهنده های خود و همچنان تحصیل کننده های خود میگیرد.
آسی از این گروه های طالبان به گونه مشخص نام نمیگیرد، اما میگوید که برخی حلقات در درون طالبان از سوی ایران و روسیه تمویل میشوند. کشورهای روسیه و ایران پیش از این هر نوع تجهیز و تمویل گروه طالبان را رد کردند. از سوی هم مولوی قلم الدین رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر رژیم طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هم نیروهای حکومتی و هم نیروهای آمریکایی بر طالبان حمله می کنند و از همین رو طالبان نیز به حمله هایشان ادامه می دهند. در همین حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی میگوید برای جلوگیری از حمله های طرف های درگیر باید طالبان و آمریکایی ها تلاش کنند تا زودتر به توافق صلح دست یابند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز در مورد اعلام نتایج ابتدایی یا قسمی انتخابات ریاست جمهوری فیصله خواهد کرد. یک منبع از داخل کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امروز کمیسیون فیصله نهاییش را در این مورد اتخاذ میکند. این در حالی است که رولاغنی بانی نخست افغانستان نیز خواستار اعلام هر چه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
یک منبع آگاه کمیسیون مستقل انتخابات که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نام از او گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که این کمیسیون فیصله نهایی خواهد کرد که نتایج را به گونه ابتدایی اعلام کند یا هم به گونه قسمی از 27 ولایت بازشماری شده را. این منبع گفت که تمام کارها درباره اعلام نتایج تکمیل شده است، اما آنان در مورد زمان و چگونگی اعلام نتیجه امروز بحث میکنند. از سوی دیگر میرزا محمد حق پرست یک سخنگوی این کمیسیون میگوید که برای اعلام نتایج به گونه کامل آماده هستند، اما رهبری کمیسیون در این مورد به صورت رسمی فیصله نکرده است.
در ارتباط نتایج ابتدایی کمیسیون کاملا آمادگی خود را داره، از لحاظ تکنیکی و مدیریتی و رهبری هم بین خود جلسه دارد و همچنان یک تصمیم معقول و همچنان حقوقی در ارتباط اعلان نتیجه بعدن این تصمیم واضح خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ابراز آمادگی میکند که رولاغنی بانوی اول کشور نیز میگوید کمیسیون باید جرأت بکند و نتیجه را اعلام نماید.
کلگی را از کلان تا خرد ماتر هستند که کی رئیس جمهور میشه. فکر میکنم که در یک نتیجه میرسیم، چون آخرین جلسه کمیته انتخابات بسیار بحثی طولانی داشت و در آخر گفتن یعنی آخر جلسه میگیریم. خدا کنه که جرأت پیدا کنند و نتیجه چیکنه. و هر نتیجه که باشه نتیجه خوب باشه برای افغانستان.
در این حال یکی از نهادهای ناظر انتخاباتی خواهان اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آرای معتبر هستند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از اعلام نشدن نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون انتقاد کرد و افزود که کمیسیون در مدیریت این روند کوتاه آمده است.
روند انتخابات بسیار طولانی شد. بدبختانه که ما تا حال نتیجه ابتدایی را هم نداریم و کمیسیون هم این را نمیداند که نتیجه ابتدایی را اعلام کند یا قسمی را. واقعا که این برای پروسه یک ضربه بزرگ است، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ حقوقی و دیگر. دوام این وضعیت قابل قبول نیست و مردم همه خسته شدند.
آقای رشید همچنان بر کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی نیز انتقاد میکند و میگوید که کارهای قانونی خود را فراموش کرده و تنها به حیث ناظر کار میکند. اما کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی این ادعاها را رد کرده و میگوید که کارهایش را بر اساس قانون انجام میدهد. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان فیفا همچنان نامزدان را متهم کرد که به رای مردم احترام نکرده و تلاش میکنند تا به نحو قدرت را به دست بیاورند. پیش از این دکتر عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است که هرگاه کمیسیون نتایج انتخابات را اعلام کند در برابر آن بی‌تفاوت نخواهد بود. گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هم کارهای کمیسیون را غیر قانونی خوانده و گفتند که هرگاه خواستهایشان پذیرفته نشود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرند. شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز با اعلام نتایج مخالفت کرده و طرح حکومت مشارکتی را پیشنهاد کرده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد، اما با گذشت دو نیم ماه از این تاریخ تا هنوز هم سرنوشت آن روشن نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بانک از تخریب پل ارتباطی کابل کندهار حدود 8 ماه می‌گذرد، اما باشندگان محل می‌گویند این پل هنوز هم بازسازی نشده است. این پل در ساحه کمپانی در ناحیه نهم شهر کابل موقعیت دارد و تخریب آن باعث مشکلات زیاد برای باشندگان محل و رانندگان موترهای مسافربری در مسیر شاهراه کابل کندهار شده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید کار بازسازی این پل به زودی آغاز می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اینجا منطقه کمپانی کابل است، جایی که پل ارتباطی شاهراه کابل کندهار و شمال ولایت‌های جنوبی در آن موقعیت دارد. این پل در 29 حمل سال جاری خورشیدی و شبانگام در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها تخریب شد. با آنکه تخریب پل ساحه کمپانی سبب بسته شدن شاهراه کابل کندهار نشد و موترهای مسافربری از جاده دیگری رفت و آمد میکنند، اما این جاده دارای وسعت کم است و تراکم موترها سبب بندش راه میشود. توریالای و امید، دو تن از باشندگان محل، بر رادیو آزادی میگویند
فرشی که کمزوری پده که خوب بخیر در کمزوری.
ناتوانی خود در هر بخش است، اما ناتوانی در این کار به حد آخرش رسیده. اینجا پس از 3 بجه موترها ساعت‌ها منتظر میمانند تا نوبتشان برسد و از پل عبور کنند.
حکومت مزهش نیست، خاطر از اینکه اگه این پل صحیح کلان جور کنه، صحیح محکم جور کنه، مردم هم به تکلیف نمیشه، مریض هم دمی را بسیاری امبولانس میایه، را بندیست شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره.
تخریب این پل که شاهراه کابل را به ولایت‌های همجوار میدان وردک، زابل، غزنی، هرات، نیمروز و کندهار وصل میکند، رانندگان موترهای این شاهراه را نیز با مشکل مواجه کرده است. شماری از رانندگان این شاهراه اداره های دولتی مربوطه را به بی‌توجهی در بازسازی این پل متهم میکنند. محمد نسیم و همایون، دو تن از این رانندگان، بر رادیو آزادی میگویند
اگر کشورهای دیگر می بود این پل خیلی وقت پیش بازسازی می شد. برای مریضان خیلی سخت است و حتی آدم های جور هم در اینجا مریض می شوند.
دولت این ظرفیت خاص از خود نشان نزده، با ما فلان کار خاص نکرده. اول خود یک دونه پل استرادی بود که یک موتر را گذاشت، میگه اینال بیتوش یک ذره خوب تشده بودم، حال کار جریان دارم و بودم کار میخواستیم و توقع داشتیم و کار انجام بر ما داده نمیتونه.
اما پرسش اینجاست که چرا کار بازسازی این پل آغاز نشده است و اگر آغاز شده است چرا با کندی به پیش می رود؟ یوسف خان، معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت، در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی می گوید
ده پل دیر اساسی پل ده؟
این پل یک پل بسیار اساسی است و کارهای اساسی به وقت زیادی نیاز دارد.
زیاد وقت اړتیا لري.
پس از تخریب پل ساحه کمپانی کابل، رئیس جمهور غنی با صدور حکمی 52 میلیون افغانی برای بازسازی این پل اختصاص داد و مسئولیت بازسازی آن را به وزارت ترانسپورت محول کرد. اما با گذشت نزدیک به 8 ماه این پل تا هنوز بازسازی نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان صحی ولایت هرات میگویند زنانی که به کارپاکی مصروفیت دارند به دلیل فضای کاری نامناسب در معرض خطر مرگ، معلولیت و بیماری‌های خیلی جدی گوناگون قرار دارند. کرک بخشی از پشم گوسفند است و از آن برای ساختن پوشاک استفاده می‌شود. جزئیات بیشتر را در مورد وضعیت این زنان از شاهپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات، می‌شنوید.
سرفه های همیرا یکی از زنان کرکپاک در ولایت هرات که حکایت از مریضی های او می کند. او بیش از یک دهه عمرش را برای جداسازی تارهای قهوه‌ای سیاه و سفید از پشم گوسفند در محیط های تاریک و غیر صحی گذاشتنده است، اما حالا به مریضی های تنفسی، چشم و استخوان مبتلا شده است.
تو 11 سال ویم مارکت ویم جو من کرک باک میکنم. هنو به تو 11 سال را میگفتی چشمامی چینه میبینه، کمر من درد میکنه، کخم میکنه. هنو ایچی ماش صد روپی هم چی میشه که ما کار میکنه ویم کرک.
آمار ریاست کار و امور اجتماعی هرات نشان میداد که در حدود 1000 زن در مراکز کرک پاکی مصروف کار هستند. اما زنانی که مصروف جداسازی کرک از پشم هستند در مقابل کار طاقت فرسا مزد اندکی دریافت می کنند و به سختی لقمنان برای اعضای خانوادهشان تامین می کنند. محموده و روایه دو زن کرکپاک به دلیل مصاب شدن به مریضای گوناگون تنفسی به احتمال زیاد به زودی خانه نشین شوند.
من به جه برای هر دفعه که به تایمی گاراج می آیم گوشت پست با هم نیرزه ام مجبوری انا ایلاجی میگم بخواه که مصد روپی غنیبت می برم شم همون ها که یک چیزی می ستانم هم خودم نادونا خو می خورم
من از کمر از سر از چیش از هم خلاص شدیم برو جز پو خدا شاید کردیم گلدان به در شده نمیتنیم در مکم جبری به در میشیم گم کنم که ما خود ما هم تا فهمیم که یک ماه دو ماه دیگه بیشتر هم نمیتنیم خلاص بفتادیم.
آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نشان میدهد که سالانه بیش از 300 تن کرک به کشورهای خارجی صادر میشود. در اکثریت مراکز کرکپاکی زنان مصروف کار هستند. کرک بخشی از پشم گوسفند است که برای ساخت پوشاک استفاده می شود. فعالان حقوق زن استخدام زنان را در برابر مزد خیلی کم استفاده سو از نیروی زنان می دانند. بهناز جاهد از فعالان حقوق زن در هرات:
یک نوع سوء استفاده از نیروی کاری زن هست که شرایط بد اقتصادی رو وادار میکنه که در مقابل یک معاش اندک کار کنه و در آینده هم شرایط صحی بدی دچار بشه.
مسئولان صحی در هرات از تداوم فعالیت مراکز کرک و پشم به همین شیوه موجود نگران هستند. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات میگوید که در این مراکز به وضعیت صحی زنان هیچ توجهی نمی شود.
وضعیت کاری زنان در کرکپکی ها و پشمپکی ها یک وضعیت مضر به سلامتشان است. با این وضعیت هوای آلوده، فضای کاری نامناسب، طبیعتاً ما منتظر مرگ های زودرس، معلولیت های زودرس و از کار افتادگی زودرس به مریضی هایشان هستیم و برای پیشگیری از این وضعیت باید ادارات مختلف دست به دست هم بده.
باشندگان هرات میگویند نیاز است که حکومت با نظارت جدی از مراکز کرکپاکی افسون بر بلند بردن حقوق کارکنان جلو مبتلا شدن زنان کارگر را به مریضی های گوناگون بگیرد و نگذارد که این کار آینده کارکنان را با خطر روبرو سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان ولایت بغلان ادعا می‌کنند که در این ولایت برای نابودی مزارع مواد مخدر مبارزه نمی‌شود و برای جلوگیری از ضریان تلاش صورت نمی‌گیرد. برخی آگاهان نیز سهل‌انگاری دولت را در جلوگیری از کشت باعث افزایش مواد مخدر دانستند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
دولت میگوید کشت چرس مجاز نیست ولی مردم میگویند در عمل هیچ ممانعت از کشت آن صورت نمیگیرد. مانند غلام رسول باشنده ولسوالی اندراب که میگوید
چرس خود تمام جا کشت میشه، همه از او استفاده میکنن، ولی هم زمین ها به حدی رسیده که کسی دیگه شولی و گندم هم نمیکنه، ولی همه گیش چی چرس میکنه، از من شروع تا الف تا یا هرچی که هست میکارن و از این بسیار فایده میگیرن. دولت هیچ اصلا توجه نمیکنه، توانش هم نداره که دو سوا بره مردم بگه که کار نکو. مردم به دل خود میپو میکارن، به دل خود میبرن. اتا
چند ماهی پیش مدیریت قبلی مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان که حالا با بخش مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه این ولایت مدغم شده است، آمار تخمینی کشت مواد مخدر به خصوص چرس در سال جاری را با افزایش 30% نزدیک به 2000 هکتار تایید کرده بود. او به رادیو آزادی گفته بود که این گیاه که 90% آن را چرس تشکیل می دهد در 5 ولسوالی کشت شده است. و اما حالا شاه محمود پویا مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندان امنیه ولایت بغلان در مورد آمار کشت چرس چیزی نمی گوید، ولی تأکید می کند که کشت چرس ممنوع است و زارعین آن مجرم. و اما اینکه چرا سال هاست اقدام برای جلوگیری از این کشت ممنوعه در بغلان صورت نمی گیرد می گوید
بغلان کاملا کشت تریاک کاهش یافته و یک قسمت کشت چرس وجود دارد که امسال وزارت امور داخله قماندانی امنی بغلان مستعین بر این است که مزارع چرس را تخریب کنند.
ولی حبیب رحمان شیرزای از فعالین مدنی ولایت بغلان که سهلنگاری دولت در جلوگیری از کشت مواد مخدر در بغلان را سبب رشد این گیاه به خصوص چرس در این ولایت میداند میگوید
دولت همیشه در همین طول مدت زمانی که میخواه میگه که من مبارزه میکنم علیه پدیده منفی مواد مخدر به هان صورتی که شاید باید مبارزه میکرده مبارزه نکرده و در این امر خود صادقانه عمل نکرده و به این ارتباط موارد گفته میتونم که در ولایت بغلان هزارها هکتار زمین چرس زره شده بود.
او که بغلان را در صدر تولید کنندگان مواد مخدر در افغانستان میداند میگوید مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه دولت نیست و باید همه به خصوص علمای دین در این مورد تلاش کنند تا مردم و کشور را از شر آن که خلق را بیمار و ملت را شرمسار کرده است نجات بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع آمریکا روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور می کند. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش با خود برده بودند صبح امروز رها ساختند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی خوگیانی ننگرهار یک طفل 4 ساله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این ماین از سوی طالبان کارگزاری شده بود ولی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ایران میگوید یک حمله سایبری را خنثا ساخته است. روسیه اخراج 2 دیپلمات جرمنی را اعلان کرد. مردم بریتانیا امروز در انتخابات رای می‌دهند که نتایج آن برای برگزیت یا چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. و اوکراین از تعذیراتی که قرار است آمریکا بر یک پروژه پایپلاین گاز روسیه وضع کند استقبال کرد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است. اما قبل از آن همکارم آرزو یاسی چند خبر تازه ورزشی را پیشکش میکند.
نقابت های جام دوستی شطرنج امروز در کابل برگزار شد. در این نقابت ها حدود 82 ورزشکار پسر و دختر از تمامی ولایت های کشور شرکت دارند. به گفته مسئولین فدراسیون شطرنج این نقابت ها به سیستم CVC در 7 روند با نظرداشت قوانین جهانی شطرنج برگزار می گردد. این مسابقات از امروز در 9 روند برگزار می گردد و برای 7 روز ادامه خواهد داشت. حسین بخش سفری به مصاف پیتربرگ روسی می رود. کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان برای آزادی گفت که حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد کشور این بار در چارچوب مبارزات آزاد فایت نایت گلوبال به مصاف پیتربرگ حریف روسیش می رود. این رقابت به تاریخ 7 جدی سال جاری ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر مسکو برگزار خواهد شد. گفته می شود که سازمان فایت نایت گلوبال یک سازمان معتبر جهانی است و مبارزهای این سازمان برای کسب امتیاز بهتر به مصاف هم دیگر می روند. حسین بخش سفری کمربند قهرمانی مسابقات شبانه‌برد SLFC را نیز دارد. رقابت های کشتی محلی بلکرش فردا و پس فردا برای 2 روز در ولایت هرات برگزار میگردد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی و تکنیکی اداره تربیت بدنی این ولایت برای رادیو آزادی گفت که حدود 40 تن از ورزشکاران ایرانی به هدف شرکت در این مسابقات به هرات آمدند. این مسابقات میان ورزشکاران ولایت هرات و کشور ایران برگزار میشود. گفته میشود که مسابقات کشتی محلی بلکرش هم ساله در ولایت هرات به هدف تحکیم بهتر روابط میان دو کشور برگزار میگردد. و فدراسیون مجدنی روسیه اعلام کرده در صورت که محرومیت علیه این کشور برداشته نشود مشت‌زن‌های روسی در المپیک توکیو شرکت نمی‌کنند. با نقل از دیلی میل مشت‌زن‌های روسی گفتند در صورت که محرومیت روسیه برداشته نشود آنها حاضر نیستند به صورت آزاد و با پرچم المپیک در بازی‌های 2020 توکیو شرکت کنند. روز دوشنبه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را از حضور در المپیک 2020 توکیو و جام جهانی 2022 قطر محروم کرد. محرومیت روسیه به خاطر نمونه‌های دستکاری شده آزمایشگاه مسکو 4 ساله خواهد بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف میزنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی‌کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده‌ها از روش‌های محافظت از اطفال مصاحبه‌ای داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت‌های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است، زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال با آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض ما را می خورد. یک روز از پیش خوشویم بچیم در تندور افتیده بود. اینم یه گپ که یک زن همسایه آمد که دیگر بود. خوشویم پیچه سفید سر تندور شدیم بچیم هم در بغل پیش ما بود. ایره به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بوده که من کدام چیز بی کنم. من که رفتم این خوشویم خیسته بود کدام چیز که بچیم مردم سر تندور مانده بودم. این هم تو به فرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازوشا و نارامی که صبح هم تو دیدیم که سرک سوخته بود. دکتر بودیم دوا چیز گرفته مادران متوجه اولادای خود باشه.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کارخانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسان است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
در خانه ما فهمیدی سر خودم به پرواز اشتوکار اصلا نگاه نمی کنن، محافظت نمی کنن ازش. اشتوکار که فهمیدی خوشتوکار طفل اصلا نمی فهمه، فهمیدی یا قد قینچی خودم می زنه، یا سر خود گاز رو چپا می کنه، یا روغن رو چپا می کنه، پدره یا مشیره شوره نگاه کنه. تو خونه میشه طفل یا در خانه علاوتی یا در کچه علاوتی برو که من طفل آورده بعد طفل مست پی کرده. خب از مر خودم بچی که کای ما فهمیدی زد کده پلا جی بار مصرف دست خود ازت فامیلیان رگ دست خود برید دوا خانه بردیم چیز علاج از اون شد اونا دستش علیم مویی بس طفل بودا.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب، نظافت و حفظ صحت در وزارت صحت عامه تاکید می کند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند و می گوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه، بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیایشان باشیم و تمام چیزایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی و مثلا کار چاقو، یعنی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه. حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در همون کاغذ دوا رو یادم و قوطی دوا نوشته است که لطفا دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها دواها، بعضی دواهای دیگه است، مثلا دوای موش یگان چیز دیگر در خانه استفاده میکنن. این چیزها را والدین بعد از استفاده ضرور در جای بلند و در بکس و الماری که قفل داشته باشه و اطفال نتونه به او دسترسی داشته باشه باید نگه داره. در غیر از او خدا ناصر اطفال دوایی را خورد امکان داره سبب بیهوشی، سبب مرگ، سبب فلج شدن و بسیار عواقب ناگوار دیگه در قبال داشته باشه.
با گفته دکتر صدیقی، نگهداری و مراقبت از اطفال مسئولیت بسیار جدی و مهم والدین است و پدران و مادران در این زمینه غفلت نکرده و از اطفالشان به گونه درست محافظت نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی والدین در بخش محافظت و نگهداری اطفال و نوزادان صحبت داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود. مراقبت از اطفال از کدام زمان آغاز میشه و تا کدام زمان ادامه پیدا میکنه؟
وقتی که ما مراقبت از اطفال میگیم، وقتی که مادر حامله میشه از نموجش شروع میشه. اگر مراقبت درست صورت نگیره، توجه درست صورت نگیره، مسئولیت طفل در اون بطن مادر زمان که در مرحله حاملگی قرار داره در موجه به خطر مواجه میباشه. به طور مثال ما میگیم که در 3 ماه اول مادرها فولیک اسید بگیرن. اهمیت از این چی است؟ اگر در این مرحله گرفتن فولیک اسید یک نقیصه در تیوب عصبی طفل که وقتی که در ستون فقرات از این تیوب عصبی است یک نقیصه می باشد، می شما دیده باشین به شکل یک برآمدگی در قسمت کمر یا در قسمت گردن، اکثرا پیش اطفال دیده میشه که باز تا طفل معیوب میشه دیگه. تا که زنده است دماغ از او فعالیتش، انکشاف ذهنی از او مستقیم به خطر مواجه می باشه و یک نقیصه پیشش به وجود می باشه و دائمی می باشه. در پالوی از این آمار سوراخ‌های قلب پیش اطفال چقدر بلند است و اینمی در نتیجه غفلت و بی‌پروایی فامیلا و خصوصا کسایی که مستقیم از طفل مراقبت میکنن که پدر و مادر از در فامیل که یا دوای خود سر میگیرن یا پیش اشخاص مسلکی مراجعه نمیکنن در زمان حاملگی، در نتیجه نمی بی‌پروایی وقتی که دوای استروئید مادر حاملگی بگیره که نباید در این مرحله برش توصیه شود و تجویز شود، اونموز که طفلش به سوراخ قلب مواجه میشه که چقدر پرهزینه است و چقدر توانایی و قدرت و انکشاف طفل و در مجموع وضعیت اقتصادی خانواده را متاثر میسازه. و بعد از او زمانی که طفل تولد میشه، اطفال وقتی که شروع میکنن به چارغوک، برا رفتن، استاد شدن و نشستن و چارغوک، این باز یک مرحله مهمه از که والدین باید توجه کنند. چیزایی که طفل در این مرحله کوش میکنه یا با هر دو دست یا با میچارغوک، خود به اشیایی که در محیطش هست، هر چیزی که باشه او نمیفهمه. اگر او گرمی باشه مثلا، اگر بخاری باشه، چیز داغ باشه، ترموز اگر باشه یا چیزای برنده و نکتیز، چاقو، پنجانه، وسایلی که در خانه اکثرا میباشه توجه نمیشه. یا ما دیدیم زیاد آب گرمی را در میروی خانه میمانند، ساکتشون پایین است، آب گرمی را در دالیز مثلا در ساکت میزن یا تشناب. طفل چارغوک کده میره، بسیار زیاد آمارش هم داریم که اطفال میسوزن. سوختگی های حتی درجه 3 که به شکل دائمی معیوبیت ها سبب معیوبیت ها میشه. در مجموع اگر بگوییم وسایلی که برنده است، تیز است، نکتیز است، وسایل برقی است، وسایل تسخین است، چی گرما چی سرما در محیط ما حول طفل باید اول گذاشته نشه. اگر گذاشته میشه یک کس همیشه به شکل دوامدار مسئولیت داشته باشه که از اطفال نظارت و مراقبت درست بکنه. احترام نکنیم که ما وقتی که محافظت میگیریم قسم فضا را از سر طفل قید کنیم که او را نه فرصت بازی بدهیم، نه فرصت امو لذت بردن از مرحله طفولیت شه برش بدهیم، فضا را از سرش قید کنیم، هیچ نمانیمش که از خانه بیرون شوه، این کارم باید ما انجام ندیم. در پالوی از این دواها بسیار یک خطر جدی است. ما بسیار امیال و مرقام داریم که در شفاخانه ها، در مراکز صحی طفل در نتیجه بی‌پروایی فامیل، بازم تنها والدین نمیگیم، در مجموع فامیل، بعضن پدر کلانا یا مادر کلانا می باشه که دوای خود میخوره، اموج از پیش میمونن، طفل رفته دوا را گرفته دفتن در مدن خود تر کرده و مسموم شده. تا که در شفاخانه میرسه، تا که امیده ششته میشه و مراقبت های کمک های اولیه برش میشه، بسیار خطرناک است. هر لحظه حیات طفل تهدید میکنه و طفل با معافیت یا سیستم دفاعی ضعیفی که داره توان مقابله با این همه شرایط نداره. بسیار آمار و ارقام تلفات و مرگ و میر پیشان بسیار بلند میره. دیگه خوب است که در این قسمت توجه صورت بگیره.
در قسمت روش ها اگه بگوین که خانواده ها کدام روش ها را پیش بگیرن تا اطفالشان مسئول باشه و از این خطرات دور باشه؟
اول خود کوشش شوه تا حد نهایی که طفل هیچگاه در این مرحله، خصوصا تا امی 3 سالگی و 4 سالگی میگه، هیچگاه طفل باید تنها گذاشته نشه. اگر امکانش نبود باید طفل همراه خود ببره، مستقیم زیر نظرش دیدش باشه، صاحب دیدش، جایی که طفل نگهداری میشه، موارد است که باید خانواده ها متوجه باشن. تشنابا این جای است که دهلیز و تشناب و کلکینار ما که میگیم نزینر کتاره اگر نداشته باشه یا جالی نداشته باشه یا مانعی که طفل با آسانی بتانه و مثلا از کلکین به اندازه پخش است که طفل امیده چارغوه کام میکنه میره خودم اندازه. اینمی مراقبت ها معیارهای وقایوی است که پیش از پیش پیشگیری میکنه از حوادث، بسیار کم میکنه آمار صدمات و خطرات به طفل. اینی موارد متوجه باشن، ساکت ها را متوجه باشن، وسایل تسخین و وسایل دمجما پخت و پز
که
آب جوش است، ترموز است، چایبر است که اکثر طفل ما گفتیم که به هر چیز خودم میرسونه و کش میکنه و را سر خود چپه میکنه. این وقتی که ما مراقبت از طفل میگیم دهی کل فامیل نقش بسیار کلیدی داره، نه تنها پدر و مادر، خوشو خسر، برادر کلان، همشیره کلان، مادر کلان، پدر کلان، هر کسی که اینمی یک فامیل تشکیل میده کل از یا به نوبه خود نقش بسیار کلیدی در مراقبت و دمو محافظت از اطفال داره. به تنهایی تنها مادر بسیار مشکل است برش، به مو خاطر میگه که بزرگ کردن یک طفل مثل آباد کردن یک شهر است و اگر همین مسئولیت ها رو ما واقعا عملی بکنیم اونم تر یک کار مهم است که باید برش توجه صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما هم.
این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا سهلنگار هستید؟
سهلنگاری ها در خانه زیاد رخ داده، مثلا بعد فال مریض بودن نبردیم شد پیش دکتر.
سهلنگاری یا تنبلی باعث چی مشکلات می شود؟
طبیعی است که متاسفانه پیامد بد داره و نتیجه مثبت قبول نخواهد داشت.
برای رفع این عارضه چی باید کرد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد سهلنگاری یا کاهلی حرف می زنیم که چرا بعضی ها سهلنگارند و در کارهایشان غفلت می کنند، چه دلایل سبب سهلنگاری می گردد، چه راه حل‌هایی را به کار ببریم تا این نقیصه از ما دور شود. افزون بر گزارش در مورد سهلنگاری، نظر مردم عام، عالم دین و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و برنامه را تقدیمتان می کنم. نخست گزارش مهری انوری را در رابطه با موضوع می شنویم. با ما باشید.
دوستان عزیز، سهلنگاری اجتناب از انجام یک وظیفه و به تعویق انداختن کار امروز را به فردا گذاشتن است. سهلنگاری در انجام کار یکی از مشکلات عمده انسان امروز است. با توجه به اینکه انسان امروز در عصر سرعت، تولید سریع علم و غیره قرار دارد، بنابراین استفاده بهتر از زمان مسئله بسیار مهمی است. مهمترین عاملی که سبب زیای وقت می‌گردد سهلنگاری است. سهلنگاری با ضرر و زیان‌های بسیار زیادی همراه است. فروزان باشندی کارت نو کابل می گوید من زیاد سهلنگاری نمودم، خصوصا در حسی صحت خود زیاد بی‌توجهی و کاهلی نمودیم که پس آن متوجه شدم که به اصطلاح گپ از گپ گذشته بود. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
سهلنگاری ها در خانه زیاد رخ داده، مثلا به اطفال بعض وقتا مریض بودن نبردیم شد پیش دکتر، مریضیشان زیاد شده، یا به خانواده به فامیل امروز گفتیم لباس میشیم نشیم، فردا بارندگی شده، یک مشکل پیش آمده، یک مریضی پیش آمده، سهلنگاری از کارا کردیم. به خودم که مریضی که برم پیش آمد پای درد میکرد پیش دکتر نرفتم، یک سال دو سال قدر زیاد شده که حالا ساچوب میگیرم و راگشتن هم میتارم با گپم با عملیاتی های نیم سلنگاری.
تنبلی و بیکاری آثار سو و عواقب بد به دنبال دارد، از جمله این که بیکاری و از کار خود را کنار کشیدن و تنبلی کردن باعث از بین رفتن احترام و شخصیت انسان می شود. خانم نسرین باشنده مکرورایان سو می گوید که هر انسانی در زندگی به دلایل خاصی که دارد سهلنگاری نموده است.
سلنگاری یک کلمه بسیار آسان است بر مردم، البته به مردمی که نمیخوان کار کنن، نمیخوان زحمت بکشن. همیشه یا سلنگاری در کار است یا مسئله استرس است. مثلا اگر از دست طفل خود ببینیم تا به کلاسالا طفل خود در بازیچه خود مصروف میسازه، علتش بازیش بره از بازی مره نمان که نمیخواد یا کار کنن. از جوانا به خاطر که درس نخوانن مصروف به صفحات اجتماعی هستن، یا ایست که میگه ما امروز وقت ندارم یا با سبا کار میکنم، کار امروز با سبا انداختن، این خودش یک سلنگاری است. برای ما پسن سال ما سلنگاری به ما نیست که مصر ما کلان است، ما اصلا نداریم که کار کنیم که نباید بکنیم، چنانچه که ما شاید هستیم که به تلویزیون ها و صفحات مجازی اگر ما بریم داری و وطن خود اگر متوجه باشیم که یک نفر در سن 76 سالگی از پانتون فارغ شد با بچه خود یک جای به پانتون خواند، این سلنگاری نیست. اما به دیگه مردم که نخونن یک سلنگاره میکنن که ما اصلا نداریم، ما اصلا حساب ما آرام نیست، این خودش یک دلیل بسیار بی جای است بر مردم که سلنگاری در کار خود کنن.
سهلنگاری باعث می شود انسان بهترین سرمایه خود را که زمان است از دست بدهد. سهلنگاری باعث می شود کارایی شغلی و تحصیلی کاهش یابد. شیر احمد محصل فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل از سهلنگاری در رسی تحصیل تجربه تلخ دارد که قصه می کند.
یا خاطری ما در مورد سهلنگاری است که زمانی که ما تقسیم اوقاتم گرچه از طرف دانشکده اعلان شده بود، اما ما سهلنگاری کردم درست نگرفتم و به حافظه خود نسپاریدم. امتحانی ما بود در روز شنبه، اما متاسفانه که ما سهلنگاری کردم به روز یکشنبه رفتم. من بسیار علاقمند یزی بودم که ما باید این چانس نخرم و نمرات کادری داشته باشم و استادی دانشگاه شوم، اما متاسفانه که من اونجا رفتم از امتحان باز موندم. این خودش یک سهلنگاری شد که من روز شنبه نرفتم، روز یکشنبه رفتم. در چانس ما حساب شد بیانان یک ضرر بسیار است که هم مادی شد هم معنوی.
سهلنگاری نه تنها بر عملکرد شخص تأثیر می‌گذارد، بلکه معمولاً احساساتی از قبیل حس گناه، تنفر از خود، استرس و افسردگی را به همراه دارد. خانم سیما رسولی یکی از کارمندان دولت می‌گوید که هر انسانی در زندگی به دلایل خاصی که دارد سهلنگاری می‌نماید.
به نظر ما کشور ما افغانستان و شرایطی که در کشور ما حاکم است، این مجبور می‌سازد انسان‌ها را که سلنگار باشند، به خاطر که هیچ نوع دلبستگی به زندگی ندارند و هر انسان فکر میکنه که شاید من امروز زنده باشم فردا نباشم. به همین حساب مردم بسیار بی‌علاقه هستند به زندگی و انسان به زندگی امیدوار نمی‌سازد. کاری مشکل است، مگر با وجودی او ما در خانم هم کار و وظایفی که برای ما طبیعت سپرده، خدا سپرده، وطن سپرده، ما کار خدا اجرا میکنم. علاقه دارم هم به فامیل خود، هم به کارهای خانه و هم به کارهای بیرون.
عزیز رحیمی کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید سهلنگاری در هر سطح از زندگی که قرار داشته باشیم کار درست و سنجیده نیست.
مطرح ما هستن که بیشتر سلنگار هستن، اگر یک کاری برشان سپرده میشه متاسفانه او کار دقیق نمیشن و یا میگن امروز به فردا، این ساعت نه ساعت دیگر، که نیمه خودش نوی سلنگاری است. این سلنگاری میشه در سطوح بالا باشه، سطوح پایین باشه، سطوح خانواده باشه، سطوح فرد باشه، در مجموع سلنگاری سلنگاری است. اگر فرد سلنگاری بکنه در خانواده طبیعی است که شیرازه خانواده به نوی زن میپاشه، نمیتونه کنترل بکنه و رشته خانواده را به دوش داشته باشه. اگر از خانواده بریم در اجتماع، اگر یک کسی مسئولیت کلان داره، مسئولیت کلان وظیفه‌ای داره، مثلا هر کسی که باشه هر سطوحی بالا هم باشد که اگر سلنگاری بکنه در امور محولش، طبیعی است که متاسفانه پیامد بد داره و نتیجه مثبت قبول نخواهد داشت.
در فرهنگ اسلامی سهلنگاری و یاوه‌گویی و سستی و تنبلی خصلت بد است که سبب ضعف روحی گردیده و انسان به آرزوهایش نمیرسد، ولی برعکس پرهیز از سهلنگاری، کار و کوشش به عنوان یک اصل مهم برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در زندگی دنیا و آخرت است. نور آقا خلیلی یکی از عالمان دین در مورد تنبلی یا کاهلی از لحاظ دینی میگوید که در دین اسلام درباره سهلنگاری چی گفته است.
و طور عموم گفته میتونم که در دین مقدس اسلام سهلنگاری جایی ندارد، به خاطر از اینکه احادیث پیامبر بزرگوار اسلام است که تعجیل در کارات نکنین و بهترین امر امر وسط است. به این اساس در بخش عبادات هم گفته میتونم در یکی از احادیث پیامبر بزرگوار اسلام یکی از اصحاب از او پرسان کرد که کدام عمل بهترین عمل است. گفت الصلاة لوقتها، یعنی نماز خواندن بر وقتش. پس از این وقت ما برداشت از این را میکنیم که در همه امورات زندگی خود ما باید وقت خود را بشناسیم و سهلنگار در کارهای روزمره خود نداشته باشیم.
شنوندگان عزیز، اکنون صدای عده‌ای از مردم را در رابطه با این که سهلنگاری چه مشکلات را به میان می آورد میشنویم.
سلام،
نام ما محمد ایمال افغان است. سلنگاری خوب چیزی نیست، ما تابعه نکردیم و کوشش کردیم که این را از بین ببریم، بخاطر که یک جوان، یک دختر جوان، یک استاد، یک معلم، یک طفلک در این کارا پس میمانه و نمیتونه که پیشرفت کنه، ترقی کنه، کار خود پیش ببره.
عبدالفرید حسن هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل. سهلنگکاری در عصر حاضر یکی از پدیده‌های بسیار بد در جامعه، خصوصا در خانواده‌ها. تربیه فرزندان خود، اینکه هر خانواده شهروند مسئول است، چرا که یک اولاد صالح به جامعه باعث پیشرفت او جامعه می شود. در اینجا سهلنگکاری تاثیرات منفی که باعث ناامنی، فقر اقتصادی و همین خود سهلنگکاری حتی میشه که یک فرزند یک کشور دست به سرقت، دوزی، قتل، اختطاف و سایر فجایع بعد که در جامعه به وجود میاد، یکی بزرگترین عاملش سهلنگکاری میشه. بگوید
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، برای حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی در این برنامه ما کوشش می کنیم تا نظریات مردم، آگاهان امور، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را با خود داشته باشیم. این برنامه به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی نشر می شود.
شنونده های گرامی، این که سهلنگاری چیست؟ چرا برخی ها سهلنگارند؟ سهلنگاری چی زیانهای برای افراد و خود شخص ایجاد می کند؟ راه حل و یا کاهش یافتن این موضوع چگونه امکان پذیر است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه مطرح نموده است، می‌شنوید.
استاد محترم، داغاز میخواستیم بفهمیم که سهلنگاری چیست؟ آیا با تنبلی فرق میکنه نمیکنه؟ و علتش چیست که بعضی ها سهلنگار هستن؟
سهلنگاری اصطلاحی است که روانشناسا تحت عنوان مدیریت زمان میشناسن. یعنی فردی که زمان و وقت خود مدیریت نتونه و از کار و شغل و مورد و برنامه خود عقب بمانه، ما برش میگیم فرد سهلنگار، یا کسی که مدیریت زمان را نمیدونه یا نمیفهمه یا مراعات نمیکنه.
و علتش چیست که بازار سهلنگار هستند؟
متاسفانه اکتداد افراد و اشخاص مدیریت زمان را و مهارت مدیریت زمان را ندارند. یک دومی که اکثرت افراد ما متاسفانه که با این مشکل روبرو هستند، زیاد وزن داره، وزن زیاد است. سومی که به ما آموزش داده نشده که هر کار را باید وقتش انجام بدیم. مورد دیگه که من تصور میکنم نقش داره دی مورد، اموز ذهنیت تنبلگونه، ذهنیت خسته کننده، ذهنیت ناامید کننده و ذهنیتی که در او اهداف روشن و معین وجود نداره است.
بازم همین سهلنگاری چی مشکل خلق میکنه بر انسان؟
متاسفانه اکثرت انسان ها رئیس سهلنگاری ها از کار با داشته، از وظایف منفک کرده، به زندان ها رفته، از پیشان اشتباهات شده، جنایت شده، جرایم شده، اشتباهات شده، خطاهاش شده، کسر معاش شدن، منفک شدن، کسی ازش تلف شده. مثلا اگر یک دکتر سهلنگاری کنه انسان میمیره، اگر یک سرباز سهلنگاری کنه انفجار میشه، اگر یک موتوروان سهلنگاری کنه تکر میشه، معلم سهلنگاری کنه بالاخره شاگرد غلط تربیت میشه، روانشناس سهلنگاری کنه انسان نارام و بیمار میشه.
و خود سهلنگاری هم آیا باعث مریضی هم میشه در وجود انسان؟
بسیاری از مشکلات، بسیاری از اختلالات استراب و افسردگی و وسواس یکی از موارد است که از دست سهلنگاری ایجاد میشه، به خصوص استرس.
و در آخر میخواستیم بفهمیم که خیرهای حلش چی است سهلنگار نباشیم.
اولین مورد ره که یک فرد میتونه سهلنگاری نجاتش بده هدف داشتن است. دومی که هدف و برنامه وقت تنظیم میشه که ما یک برنامه و پلان خوب برش داشته باشیم و بعدی برنامه های خود را به شکل درست ارزیابی بکنیم. در این وقت است که ما میتونیم که از سهلنگاری خود نجات پیدا کنیم.
یک جهان تشکر. زنده باشید.
شنونده های گرامی، برنامه آشیانه در همین جا به پایان میرسد. با آرزوی موفقیتتان بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
ساربانم، ساربانم،
چارا نالم میشه دافه سنگ سر ای آبری وادی دیگر
Send me go.